حاشیه نشین شهری.
چه باعث میشه یه دختر خونه فرار کنه؟
21 سالمه، 8 سالگی دارم کار میکنم.
اولش با این نخ سیگار شروع شد که تعارف کردن.
خودم هم میمزی کفاشی میکنیم، خانم کرانشینیم.
واقعا حسه شدم، حالا بکمکم کنیم.
هاشور
مناطق حاشیه‌نشین به دلیل رشد نامتوازن و نیز گسترش مدیریت نشده بافت شهری دارای معضلات و مشکلات زیادی است که شاید مهمترین آن گسترش اعتیاد به مواد مخدر و خرید و فروش آن در مناطق یاد شده است. چگونه می شود راه حلی یافت تا از گسترش این بلای خانمانسوز که خانواده های زیادی را با چالش مواجه می کند جلوگیری کرد؟ بازنمایی و صورتبندی مطالعات و تحقیقات انجام شده در کاهش و جلوگیری از مصرف مواد مخدر در مناطق حاشیه‌نشین چگونه نظام‌مند می شود؟ سازمان‌ها و نهادهای زیرفت و پاسخگو در این عرصه کدامند؟ پاسخ به این سوال و سوالات دیگر در برنامه امروز هاشور. به نام خدا، سلام. با برنامه امروز هاشور با موضوع گسترش اعتیاد در مناطق حاشیه‌نشین در خدمت شما هستیم. همونطور که هفته‌های قبل هم اگر ما رو دنبال کرده باشید میدونید، ما چند هفته‌ای هستش که موضوع اعتیاد در خود مناطق حاشیه‌نشین رو با کارشناسان و صاحب نظران به بحث و گفتگو می‌گذاریم. در چند هفته گذشته صحبت کردیم از اینکه چطور نهادهای مختلف میتونن به این مناطق کمک بکنن. بحث جمع‌آوری معتادان در دوران کرونا به دلیل حساسیتی که داشت چند هفته اخیر کمی برجسته تر بود. کم کم که داریم از موضوع کرونا دور میشیم، میخوایم به طور خاص موضوع اعتیاد رو هم در این مناطق و در واقع مشکلاتی که حالا این مناطق دارن، ساکنانش دارن در رابطه با اعتیاد رو بررسی بکنیم. مهمانانی داریم که در ادامه برنامه حتما خدمتون معرفی خواهم کرد، اما قبل از هر چیز گزارشی رو در همین رابطه بشنویم تا من وارد بحث و گفتگو بشم.
ما اینجا خیلی مشکل داریم. مشکل من اینه محتاج زیاده. بچه های مردم اینجا نگاه میکنن، اصلا ما اینجا محتاج میاد وقتی مواد میکشه ما میگیم آقا برو یه جای الاخر، این بدش میاد مثلا فوش میده. تقاضا داریم حتی اونجایی که میتونن توان دارن این محتاج را هر خط تو محله تو بازار تو جلو کسبه جمع کنن که اصلا حال ندارن میفتن تو کوچه و بازار دیگه. زن و بچه مردم هم راه نمیرن اونجا، از اون مسیر اصلا عبور نمیکنن.
این وضعیت این کوچه هم که در این نگاه میکنه، اینا با هزار بدبختی و کثافت و لجن و میکروب اینا دست و پنجه نرم میکنه، میان تو این جای کثیف میشینن دیگه. بالاخره
یه مقدار خیلی به اصطلاح تنگ و خفه، به اصطلاح یه مقدار مردم وقتی خانم و مخصوصا تنها رد بشه امنیت چه مقدار ممکنه به خطر باشه.
جای امنیتی نیست برای خرید کردن دیگه اینجا
تقریبا.
تو همین مچو در واقع که ما اینجا هستیم، هر منظرت میخوام هر دشویی که میری چهار تا معتاد اونجا نشسته.
دقیقا یه چیزی مسلم که همه میبینن، معتاد هم معتاد کلن. من مثلا بعضی شبا که میخوام اینجا بشینم کار کنم، خب میان اینجا شلوغ میکنن، آتیش روشن میکنن. خب این واسه مغازه هم خطر داره، میبینی یه تیکی از این آتیش زیر یک. از مسئولین میخوام خب رای پیدا کنن، خب مشکل مردم حل کنن. مردم گرفتارن الان در این شرایط بحرانی. مردم الان من ببینم مشتری هم میان به خاطر یه معتاد برمیگردیم نمیاد داخل مغازه، هم واسه من مشکلی دیگه، واسه کارم کسبی هم خانواده هم. ما هم زن بچه داریم دیگه، میخوام یه تیکه نون حلال در بیاریم.
بعضی وقتا خیلی حرفای بد ما میزنن، میان اذیت ما میکنن.
دوست داریم معتاد رو جمع بکنن؟
خیلی
بله
خیلی بله. آقا ما رو اذیت میکنن، نمیذارن ما بازی بکنیم. توی این پست میستن چاقو میکشن روی ما، نمیذارن ما بازی بکنیم. فوتبال ما رو خراب میکنن، ما رو میدزدن.
ما طالب بوده برای شما مشکلی ایجاد بکنن،
خواهر انجاز کردن.
چه به مشکلی؟
اومدن پرسیدن، سوال ازت پرسیدن، داد زده رفته توی خونه. دیگه اون ماشین رفته، از همون موقع دیگه ترسیده.
خواهره؟
بله.
کوچیکه؟
6 سال.
بعد اذیتش کردن؟
بله، میترسه.
از معتادا میترسه؟
بله.
برای شما چی مشکل ایجاد کرده؟
نمیذاره ما بازی کنیم. شیشه میگن به ما بیا اینو بکش، اونو بکش. از ما راضی میکنن.
به نام خدا. سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو با برنامه هاشور با موضوع گسترش اعتیاد در مناطق حاشیه نشین در خدمت شما هستیم. همونطور که در گزارش این برنامه هم شنیدید، مناطق حاشیه نشین در شهرهای مختلف، به طور مثال این گزارش که مربوط به شهر عزیز سنندج بود، مردم مختلفی که در حالا اون مناطق زندگی میکنن، در کنار محل زندگیشون، در جوار زندگیشون مشکلات اعتیاد هستش و خودشون ساکن مناطق حاشیه‌ای شدن، بنا به دلایل مختلف در چنین مناطقی ساکن هستن، مشکلات مختلفی دارن. این گزارش در واقع همچون مشت نمونه خروار هستش و چنین مشکلاتی رو ما در شهرهای دیگه هم داریم. همین الان اگر شما در اینترنت سرچ بکنید، جستجو بکنید، شهر اهواز داره چنین مشکلاتی هستش، تهران چنین مشکلاتی رو داره، استان البرز، استانهای دیگه. و نمیتونیم به طور این موضوع حاشیه نشینی و درگیری هایی که با اعتیاد داره رو خاص بکنیم به یک شهر، یک استان، و میشه گفت یه پراکنش عمومی داره. مهمانان عزیزی در این برنامه حضور خواهند داشت که هم شأن کارشناسی دارند، هم شأن مسئولیت و پاسخگویی دارند که ما حتما از حضورشون استفاده خواهیم کرد. اولین مهمان ما جناب سرهنگ دکتر روح الله فیضبخش هست. ایشون معاون پژوهشی و تحقیقات پلیس مبارزه با مواد مخدر هستند که معتقدند خدمات قضایی و انتظامی و خدمات درمانی در مناطق حاشیه نشین کم هستش، در حالی که طی 40 سال گذشته هم جمعیت زیادی بنا به دلایل مختلف که حتما از ایشون این دلایل رو خواهیم شنید به مناطق حاشیه نشین اومدن و یکی از آسیب‌های اصلی در این مناطق بحث اعتیاد هست، در حالی که در این مدت 4 دهه الگویی برای حل این مشکل تعریف نشده که حتما این سوال اصلی ما از ایشون خواهد بود. آقای داوود شیوائی مهمان عزیز و همراه همیشگی برنامه هم که ایشون پزشک و روان درمانگر اعتیاد هستند، طبق روال گذشته معتقد هستند که چالش اصلی در بحث اعتیاد موضوع جمع‌آوری این افراد، حالا از مناطق حاشیه نشین یا دیگر مناطق نیست، بلکه بحران‌های بعدی وجود داره که این بحران‌های بعدی بحث ساماندهیش و نظاممند شدنش هستش که حتما در بحث امروز هم با ایشون راجع به این موضوع گفتگو خواهیم کرد. اما قبل از اینکه به سراغ بحث و گفتگو با مهمانان این برنامه من برم، خدمتون میخوام عرض بکنم که شما برای ارتباط با این برنامه میتونید از چند طریق همچون سامانه پیامکی 301035 نظراتتون رو، تجربیاتتون رو با ما در میون بگذارید. اگر مشکلات مشابهی دارید حتما همکاران من باش تماس میگیرن تا روی خط برنامه هم بیاید گفتگو بکنید. به طور کلی اگر راجع به برنامه هم نظری داشته باشید، نقد، انتقاد، پیشنهاد، میتونید با شماره تلفن 162 این موضوعات رو مطرح بکنید و اپلیکیشن ایران صدا هم برای استفاده در واقع این برنامه‌ها و این برنامه و برنامه‌های دیگه شبکه گفتگو هستش که میتونید ازش استفاده بکنید از طریق تلفن همراه یا سایت ایران صدا. اما من خدمت جناب سرهنگ دکتر روح الله فیضبخش عرض سلام و ادب دارم. بدون معطلی میخوام از ایشون سوال اولم رو در رابطه با همون الگوهای خاصی که مد نظرشون هست بپرسیم و بفرمایید که این الگوها چه بوده.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام دارم محضر مجری محترم برنامه و محضر شنوندگان عزیز. در بحث موضوع حاشیه نشینی و اعتیاد ما ابتدا باید یک بک‌گراند و یک پیشینه‌ای رو در واقع قبل از این که وارد بحث الگوهای رفتاری و الگوهای برخوردی بشیم باید متذکر بشیم.
خب بذارید من پس خدمت آقای دکتر شیوائی هم سلام عرض بکنم چون گفتگو شما رو بعدش یه مقدار مفصل تر شد. خدمت شما آقای دکتر سلام عرض میکنم، اگر گفتگو مقدماتی دارید برای شروع بفرمایید، در خدمتون هست.
بنده هم عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و در واقع امیدوارم که بحث خوبی راجع به این موضوع داشته
باشیم. امیدوارم. متشکرم. در خدمتتون هستم جناب سرهنگ.
از سال 1394 در واقع هاشینشینی به عنوان یکی از 5 اولویت اصلی در بخش شناسایی آسیب‌های اجتماعی بوده که از طریق مقام معظم رهبری به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده. در جلسه 7 آسیب‌های اجتماعی مقام معظم رهبری به بحث کمکاری و تأثیر مستقیم هاشینشینی بر روی آسیب‌های اجتماعی تأکید داشتند و ایشون 3 موضوعی داشتن برنامه روشن، بحث پیگیری نوسازی بافت‌های فرسوده که تأثیر مستقیم بر کاهش آسیب‌ها داشته و همچنین مطالبه مستقیم از وزارت مسکن شهرسازی برای یک اقدام مضاعف و دستور کار همه دستگاه‌های اجرایی قرار دادن. از سال 94 الی 98 نگاه به بحث حاشیه‌نشینی به عنوان یک واقعیت اجتماعی با 2 دیدگاه از طریق حالا موافقین و منتقدین مواجه شده. در دیدگاه اول نظر بر این بوده که ما باید یک نگاه محدودیت ساز و منافع آفرین داشته باشیم که در این نگاه اصرار میکرد که اصلا در مناطق حاشیه‌نشینی خدماتی نباید ارائه بشه و دلیل عمده اون اینه که اگر ما شرایط رو بهبود ببخشیم در این مناطق مطمئنن ما شاهد افزایش مهاجرت جمعیت از روستاها به شهرها و مناطق محروم خواهیم شد. اما دیدگاه دوم در واقع
چه سال این دیدگاه مطرح میشه؟
در واقع در سال 94 ابلاغ شده و در بررسی هایی که بین سال 94 و 98 انجام شده این دو دیدگاه به عنوان دیدگاه اصلی ارائه بله. شده از طریق محققین
بله.
در دیدگاه دوم که دقیقا برعکس دیدگاه اول قرار گرفته، اون نگاه به بُعد انسانی و اخلاقی افرادی که در مناطق حاشیه‌نشینی زندگی میکنن تاکید شده و این نظر وجود داره که به همه افراد که در مناطق حاشیه‌ای زندگی میکنن باید در بحث بهداشتی، درمانی و آموزشی خدمات یکسانی ارائه بشه. اما با توجه به این که در مناطق حاشیه‌ای تا به امروز هیچ مدلی برای نظارت‌های اجتماعی ما تا به امروز نداشتیم و از طرف هیچ مدلی برای ارائه خدمات در واقع ترسیم و اجرایی نشده، این موضوع یعنی موضوع مداخلات قضایی، انتظامی، درمانی و خدمات محور خیلی سخت و پیچیده شده.
متشکرم جناب سرهنگ از شما. سرهنگ دکتر روح الله فیض بخش، خدمت شما آقای دکتر داوود شیوایی هم هستیم. از نقطه خوبی شروع کردن جناب سرهنگ، اگر شما هم در این رابطه دیدگاهی دارید بشنویم در ابتدا.
ببینید نظر من این هست که در واقع ما همونطور که جناب سرهنگ هم فرمودن 2 برخورد میتونیم راجع به این موضوع داشته باشیم و یا تلفیقی از 2 برخورد. یکی این که در واقع سعی بکنیم که نسبت به کسانی که ورود کردن در حاشیه ها مستقر هستن حالا خدمات ارائه بدهیم و دیگر این که از ورود بقیه جلوگیری بکنیم. اما واقعیت اینه که در عمل ما خیلی نمیتونیم روی جریانات اجتماعی اونجور که دلمون میخواد تأثیر بذاریم، چون جریانات اجتماعی پیچیدگی های خاص خودشون رو دارن و به دلایل مختلفی اتفاق میافتن. یعنی تک دلیل نیست که ما بتونیم یک دلیل رو کنترل بکنیم، 2 دلیل رو کنترل بکنیم. ممکنه که 10 دلیل برای یک مهاجرت از روستا به شهر وجود داشته باشه و این یک معضل فقط کشور ما نیست، یک معضل جهانیه. وقتی ارتباطات بیشتر شده، چه ارتباطات در واقع فیزیکی و چه ارتباطات مجازی، یعنی از طریق فضای مجازی وقتی دیده میشه چیزی، خب ممکنه که در واقع به اولویت های افراد در روستاها تبدیل بشه که حالا به هر طریقی خودشون رو به شهرها برسونن و بعد نتونن در واقع در مناطق خوبش شغلی به دست بیارن، مسکنی تهیه بکنن، به ناچار به حاشیه خلونده میشن. و بعضی وقتها ما حتی میبینیم که حاشیه شهرها، یعنی همون حاشیه نشینی های غیر قانونی، ممکنه از بعضی از روستاها بهتر باشه که اونجا ساکن شدن. یعنی امکانات در اون حاشیه‌ای که از نظر در واقع همه دستگاه های دولتی غیر قانونی هست و شرایط بسیار بدی هست، ممکنه از سکونتگاه اصلی اون فرد مهاجر همچنان بهتر باشه. ولی یه نکته‌ای در واقع در فرمایشات جناب سرهنگ بود، اونم بحث آموزش بود. ما در جلسات قبلی هم که صحبت کردیم اگر خاطرتون باشه، من رو بحث آموزش خیلی تاکید داشتم. بله. تقریبا میتونم بگم تنها راه در واقع مداوم و پایداری هست که میتونه به ما در این موضوع، یعنی در موضوع کنترل اعتیاد در حاشیه نشینی به ما کمک بکنه.
بسیار خوب. شنوندگان عزیز، شما میتونید از طریق سامانه پیامک 301035 با این برنامه در ارتباط باشید. ما چند پیامک هم همکنون به دستمون رسیده. در واقع سوالاتی که مطرح شده این هستش که ما به دلایل مختلف مجبور شدیم مهاجرت بکنیم به یکی از این مناطقی که خونه در اون ارزون تر بود، اما مدرسه پسر من در مسیر این مصرف کننده مواد مخدر و هر روز این آسیب هایی که وجود داره مثل این سرنگ مواد مخدر اینها در دسترسش هست. پیامک مشابه دیگری هم که از استان خراسان به دست ما رسیده، بحث این هستش که باز ما در این مناطق مستأجر هستیم و نزدیک منزل ما، نزدیک محل سکونت ما، فروشنده‌های مواد مخدر به راحتی جولان میدن و امنیت ما رو سلب کردن. من میخوام در ادامه از جناب سرهنگ این رو بپرسم که در حال حاضر الان کدوم دیدگاه حاکم شده و کدوم نگاه نگرش الان برجسته تر داره دنبال میشه، حداقل تو دستگاه‌های اجرایی، خود پلیس، اینها داره به چه شکلی دنبال میشه مثلا؟
مطمئنن دیدگاه و نگاه همه دستگاه‌های اجرایی اون بست و دیدگاه انسان محوره و ارائه خدمات انتظامی قضایی درمانی و آموزشی به افرادی که در این مناطق ساکن شدن. خود بروز و شیوع هاشینشنی دلایل مختلفی داره و اینجا در واقع خارج از بحث کارشناسیه، اما واقعیتی که وجود داره حداقل در بحث پلیسی و خدمات پلیسی تا به امروز ما مناطق حاشیه‌نشین رو مانند سایر مناطق شهری در واقع در نظر گرفتیم و همه خدمات خودمون رو نه تنها به مناطق شهری معطوف کردیم بلکه به مناطق حاشیه‌ای هم در واقع رسوندیم و دستگیری عوامل خرده فروش توزیع مواد مخدر و دستگیری و جمع‌آوری معتادین پرخطر از این مناطق در دستور کار ما قرار داره. اما واقعیت‌هایی که در بخش حاشیه‌نشینی وجود داره اینه که ما شناخت دقیقی از وضعیت حاشیه‌نشینی تا به امروز برای ما حاصل نشده و
چرا
شاید مشخص نشدن متولی خاص و متولی اصلی در این زمینه یکی از علل عوامل اصلی این بحث باشه. ما در واقع نمیدونیم که وضعیت اشتغال و وضعیت بیکاری در این مناطق به چه اندازه‌ایه و چرا مردم در این مناطق اعتیاد رو به عنوان آسیب اجتماعی در اولویت اول خودشون قرار دارن، در صورتی که آسیب‌های اجتماعی متنوع هستن و خیلی از آسیب‌های اجتماعی امروز در پوشش سایر آسیب‌ها قرار گرفتن و شاید از انظار مخفی بمونن.
خواهی دکتر یه سوالی پیش میاد، آیا دسترسی به این شناخت در خیلی سخت هست؟ یعنی ما نمیتونیم یک شناسنامه اطلاعاتی از این مناطق، از آدمهاش، از وضعیتشون به دست بیاریم؟ با یک کار پیمایشی جامع آیا نمیشه این اطلاعات رو به صورت حتی مستقیم نفر به نفر مصاحبه کرد به دست آورد؟
واقعیت هم اینه که در حوزه آسیب ها همیشه یک نگاهی یک پاچه وجود نداره. خیلی از سازمان ها دارن کار میکنن، خیلی از ارگان ها دارن کار میکنن، اما اقدامات اینا پوشش دهنده و تکمیل کننده اقدامات همدیگه نیست، یعنی در واقع به صورت جزیره‌ای کار میکنن و این جزیره کار کردن شاید حساسیت کارهای برخی از سازمانها رو همون سازمانهایی که به صورت موازی کار میکنن کاهش بدن و از اون طرف هم از طرف دیگه تعادلی در واقع بین اون برنامه ریزی ها واقعیت هم وجود نداره و شاید هنوز ما در بخش اجتماعی یاد نگرفتیم که این سازمان ها و این ارگان ها به صورت یک تیم ورک یا به صورت کار تیمی در واقع یک کاری رو بتونیم پیگیری بکنیم و اجرایی بکنیم و به نتیجه برسونیم.
آقای دکتر شیوایی، شما در همین برنامه هم ایده هایی رو مطرح کردید برای اینکه کمی این سازمان ها همگراتر عمل کنن، حالا هم میتونید به اون اشاره بکنید هم از نگاه شما این نقاط حالا خلأ رو بشنویم؟
ببینید در رابطه با اینکه سازمان ها با هم هماهنگ نیستن، خب ما اینو در بسیاری از دستگاه های کشوری داریم که در واقع دستگاه های چون در واقع احساس میشده که بعضن خلایی در کار یک دستگاه وجود داره، ما دیم یه دستگاه دیگه در کنارش برای در واقع همون کار حالا به نوعی نزدیک به اون کار طراحی کردیم و اون سازمان هم داره کار میکنه، اما واقعیت اینه که خب هیچ کدوم کار رو دقیق نمیتونن انجام بدن. متولی اصلی این کار در واقع باید سازمان بهزیستی باشه، اما سازمان بهزیستی تو بعضی از قسمت‌ها امکان انجام کار رو نداره. مثلا در جمع‌آوری معتادان خود سازمان در واقع به صورت قانونی نمیتونه سازمان بسیسی اقدام بکنه و اقدام به جمع‌آوری افراد بکنه، چون در واقع سلب آزادی افراد احتیاج به در واقع کار قضایی داره و اون توسط ضابطین قضایی و پلیس میتونه انجام بشه. یعنی بازم ما به هر طریقی احتیاج به همکاری داریم، اما یه قسمتش بحث در واقع بودجه است و یک قسمتش بحث مهارته. ولی در این سالها اگر شما دقت کرده باشید، روی کردی که مردم انتظار دارن و شکایتی که دارن، همونطور که حالا در گزارشات شما هم بوده، اینه که خب اینا در نزدیکی محل سکونت ما وجود دارن و وجودشون به دلیل رفتارهای ناشایستی که انجام میدن برای افراد سالم و کودکان و خانواده ما خطرناک است. خب اقدام به جمع‌آوریشون بکنید. یعنی این تبدیل شده به یک مطالبه اجتماعی و دستگاه های مربوطه هم در واقع همین رو اجرا میکنن. یعنی انگار در چند ساله که روی همین پاشنه میچرخه. شاید در نگاه اول خوب بوده، یعنی روزی که خواستیم این کارو بکنیم به نظر میومد که کار خوبیه، اما بعد از چند سال که تجربه کردیم متوجه شدیم خب خیلی کار خوبی نیست. ما جمع میکنیم، نگهداری میکنیم، در واقع ترکشون میدیم، اما وقتی که میان بیرون دوباره برمیگردن به همون مسیر سابق. الان دیگه لازمه ما یه تفکر دیگه ای رو روی این کار پیاده بکنیم. این قدم اوله. و دوم اینکه ما اگر در واقع خاطرتون باشه صحبتی کرده بودیم، اینه که در مورد کودکانی که در این مناطق زندگی میکنن باید چه کار بکنیم.
بله.
که پیشگیری داشته باشیم که اونها در واقع به سمت مصرف مواد نروند و اونجا در واقع بهترین عملکرد رو آموزش پرورش میتونه داشته باشه، اما نه با روی کردی که امروز داره. آموزش پرورش باید توجه مضاعفی به این مناطق بکنه که اون توجه در واقع باید هم با فعالیت‌های اجتماعی، یعنی فقط این نباشه که در واقع این دانش آموز بیاد توی مدرسه و حالا درسی رو یاد بگیره، الفبا رو یاد بگیره، حساب و جرد یاد بگیره. در این مناطق بیشتر از اون لازم داره، چون نقش خانواده کمرنگ‌تره و فشار روی در واقع دانش آموز برای گرایش به بزهکاری خیلی بیشتر هست.
بله، یعنی در واقع تا اینجا این نکات مطرح شد که حداقل سازمان‌های مثل بهزیستی، آموزش و پرورش، خود نیروی انتظامی به عنوان متولی کارهای قضایی حداقل نیاز هستش که در این موضوع وارد بشن. اما من میخوام از دکتر فیزبخ این رو بپرسم که خود افرادی که درگیر هستن، خود افرادی که مدام شکایت میکنن یا احساس نگرانی میکنن، آیا از خود این افراد و ظرفیتی که این افراد دارن برای اینکه اعتمادشون جلب بشه، حالا در یه قالب‌های گروه‌هایی، سرهای محله‌ای جمع‌آوری بشن، خودشون یک بازوی کمکی بشن، حالا حداقل برای نهادی مثل پلیس یا برای بهزیستی، آیا امکان این وجود داره؟
مطمئناً محیط‌های هدف ما تحت رصد اطلاعاتی همکاران ما قرار می‌گیرن و اگر ما بخوایم مأموریتی رو هم به سرانجام برسونیم و به نتیجه برسونیم، مطمئناً استفاده از مشارکت عمومی و استفاده از معتمدین محل در دستور کار ما قرار داره. و از سوی دیگر خب برنامه‌هایی که در واقع ما داریم ارائه میدیم، حضور مستمر خود پلیس در حالا سیستم آموزشی، در مباحث فرهنگی، در مساجد، تکیه ها و جاهایی که در واقع خود معتمدین محل، شورای محلات، بسیجیان و همه عوامل تاثیرگذار هستن، خودش مبین حضور در واقع مثبت خود پلیسه. به عنوان مثال خب همکاران ما در مدارس حضور پیدا میکنن، مشاوره رایگان به افراد آسیب دیده و افرادی که در معرض آسیب هستن ارائه میدن، با برگزاری بسیاری از برنامه های علمی مثل مقاله نویسی، انشا نویسی، یک انگیزش رو در بین افراد جهت مشارکت عمومی دانش آموزان ایجاد میکنه و یا با راه اندازی تئاترهای خیابانی و ارائه الگوی مناسب در بخش پیشگیری در مدارس به وظایف خودشون عمل میکنن.
خواهی دکتر، ببینید من میدونم که این اتفاقات میفته و انکار هم نمیکنم، اما به هر حال هنوز اصل مسئله به شکل خیلی بزرگی وجود داره. یعنی همه این اتفاقاتی که میفته، اگر ما الان نماینده تک تک دستگاه‌های اجرایی هم اینجا داشته باشیم، حرفایی میزنن، گزارش‌هایی میدن که به نوعی نشون میده که در این مسیر دارن کارهایی میکنن، اما هنوز اصل مسئله وجود داره. یعنی پس ما هنوز نتونستیم مشکل حل بکنیم.
خب من خدمت شما بندگان عزیز عرض کردم، ما مشکل ما در بخش هاشینشینی اینه که هنوز شناخت دقیقی از این مناطق هاشینشینی نداریم، نه تنها پلیس بلکه خیلی از دستگاه‌های اجرایی مشکل رو در واقع دارن. امروز در بخش حاشیه‌نشینی من احساس میکنم که آسیب‌های اجتماعی هنوز اولویت‌بندی و دسته‌بندی نشده. ما باید مباحث اجتماعی رو اونجا دسته‌بندی بکنیم و برای هر موضوع و برای هر آسیب یک دستورکار واحد و مشخص و استانداردی رو در واقع تعریف کنیم که تا به امروز چنین چیزی نداشتیم.
بله.
و از اون طرف هم خب مداخلاتی که حالا خود پلیس، مداخلاتی که سازمان‌های متولی میتونن انجام بدن باید مشخص و هدفمند باشه. باید یک سیستم غربارگری در مناطق حاشیه‌ای رو اندازی بشه و واقعا افرادی که مستحق برخورداری از این گونه خدمات هستن در اولویت قرار بگیرن و خدمات رو دریافت بکنن. و همچنین بر اساس هر منطقه یک برنامه مدون در بخش درمانی، در بخش آموزشی، در بخش خدمات انتظامی باید تعریف بشه که تا به امروز اگر هم برنامه ما داشتیم متاسفانه برنامه هدفمند و جامعی نبوده. اون چیزی که من به عنوان یک کارشناس انتظامی میتونم پیشنهاد بدم اینه که ما باید یک مربعی از اقدامات پلیسی، اقدامات قضایی، اقدامات درمانی و اقداماتی که شامل حمایت‌های اجتماعی و مددکاری هست در این مناطق ارائه میدیم. دلواپسی عزیزان ما شنیدیم و از اون نوجوان تا اون فرد مسن، اما واقعیت هم اینه که خیلی از این افرادی که در واقع در معرض آسیب قرار میگیرن و یا در ادامه مرتکب جرم میشن مدمن حرفه‌ای نیستن، بلکه در واقع مورد سوء استفاده خیلی از افراد مجرم در اون منطقه قرار گرفتن و ناخودآگاه در اثر سوء مصرف مواد مخدر یا مواد روانگردان فرد مرتکب یه جرم شده و در تحقیقات و در سوال جوابهایی که در واقع بین ما و اون فرد انجام میشه طرف اعلام میکنه که ناخودآگاه در واقع در اثر سوء مصرف مواد مخدر مرتکب یه جرم شده، در واقع ایشون مجرم حرفه‌ای نبوده و ناخودآگاه مرتکب یه جرم شده. ما باید در این زمینه ورود پیدا بکنیم و فرق بین مجرم حرفه‌ای و مجرم غیر حرفه‌ای رو تشخیص بدیم و نحوه برخورد با این دو مقوله و این دو طیف رو در واقع برنامه‌ریزی بکنیم و برنامه استاندارد تعریف بکنیم.
حالا برنامه استاندارد انشالله از شما خواهم پرسید و به نظر میرسه این بخش در واقع صحبت‌های شما مربوط میشه به یه کاری در قوه قضاییه اگر اشتباه نکنم که بحث تفکیک این جرم‌ها صورت بگیره. اما شنونده ای همکنون پشت خط برنامه‌مون هستن، من ضمن اینکه خدمتشون سلام عرض می‌کنم در صورتی که تمایل دارن میتونن خودشون رو معرفی کنن و بفرمان از کجا تماس میگیرن، ما شنونده تجربیاتشون هستیم. سلام.
سلام عرض میکنم، روزتون بخیر باشه، خسته نباشید جناب آقای صفار.
من فیروزی هستم در خدمت شما. بفرمایید.
ببخشید عذرخواهی میکنم و خسته نباشید میگم خدمت شما و مهمانان برنامه.
سلامت باشید
و سلام عرض میکنم و خدمتتون هستم.
بفرمایید از تجربتون، شما خودتون ساکن کدوم منطقه هستین؟
من تهران هستم. ساکن تهران هستم. بله. از خدمت شما که تجربه زندگی در حاشیه‌نشینی هم داشتم.
بله.
در برنامه قبلی شما هم من شرکت کرده بودم. من میخوام خدمتتون عرض کنم که بحث رو یه ذره من میخوام اینجوری بگم که یکی از وظایف قوه قضاییه، یکی از وظایفش کشف جرم و تعقیب مجرمین و مجازات آنها و وظیفه بعدیش اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمینه.
بله.
خب اینا رو داشته باشیم که کارشناس انتظامیتون هم هستن. ولی شما میایین تو حوزه تعریف جرم، دو تا جرم دارین، یکی جرم عمومی، یکی جرم خصوصیه. چون مشخصی دیگه، حالا من
مشتاقش حالا اصلا نیازی نیست چون وقتم کمه.
بله بله. از خدمت شما در این رابطه ما بحثی در جلسه قبل داشتیم که دوستان انتظامی مون فرمودن که ما اینا رو میتونیم دستگیر کنیم و فلان و بیسار، مطمئن از نظر قانونی ما یه سری مشکل قانونی داریم، حالا ظاهرا قانونگذار یه چیزایی اونجا در نظر نگرفته یا اگه در نظر گرفته یعنی در واقع جرم و جزا تناسبی با هم ندارند.
بله.
حالا من خدمت شما میخوام عرض بکنم که در رابطه با این قضیه به نظر شما آقای نیروی انتظامی یا حالا بالاخره دیگه بازوی اصلی قوه قضاییه تو این قضیه نیروی انتظامیه، وقوع جرم که اتفاق میفته که هیچی، حالا پیشگیر جرمشون که بماند دفع. جرمی که داره هر روز تو این شهر تو این حاشیه ها اتفاق میفته.
بله.
آیا باید حتما حالا جرم از جنبه عمومیش رو عرض میکنم؟ جرمیه که مشهوده و عمومیه و دیگه نیاز نیست که هر شهروندی برای این زنگ بزنه، تقاضایی بکنه، خواهشی بکنه.
بله.
یا به هر شکل ممکن یا دست به دامن قوه قضاییه بشه. من میخوام بگم که متاسفانه این قضیه به صورت مشهور هر روز تکرار میشه و حالا دوستان ما در نیروی انتظامی هیچ کاری برای این قضیه نمی کنن. انتظار دارن که مظلوم برای این جرم های مشهور